شش بعد از ظهر در ایران است و شما همراه با مجله عصر رادیو فردا هستید. پانزدهمین روز از مهر ماه رو به یک عصر دلپذیر پاییزی امیدوارم که رسونده باشید. شنبه اولین روز کاری در ایران بوده، همراه شما بودیم، در روزی پرخبر با شما همراهی کردیم. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در شرایطی این روز رو با هم سپری کردیم که شاهد حمله حماس بودیم، حمله غافلگیر کننده، و از طرف دیگه وضعیت خاصی که در اسرائیل پدید اومد و اسرائیل از اون به عنوان یک وضعیت جنگی یاد کرد، تشکیل کابینه امنیتی اسرائیل و درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از شهروندان برای اتحاد تا پیروزی، این گفته های آقای نتانیاهو است. درباره اسرائیل در این مجله خبری و تحلیلی بیشتر خواهیم گفت، اما در این روز نگاهی کنیم به سرخط چند خبر مهم، از جمله اینکه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که محدودیت‌های سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران لغو نمیشه. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اعلام کرده درباره آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در متروی تهران بیهوش شد تحقیق میکنه، و استقبال مقام‌های جهانی از اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی ادامه داره. این خبرها رو در ادامه از کیان معنوی بشنوید.
درود بر شما. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که سه کشور اروپایی طرف برجام قصد ندارند محدودیت‌ها علیه ایران را که قرار بود به زودی منقضی شود لغو کنند. مطابق برجام قرار بود 26 مهر امسال محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی و تسلیحاتی علیه حکومت ایران لغو شوند. با این حال به نوشته آقای بورل، بریتانیا، فرانسه و آلمان به او اطلاع دادند که به دلیل عدم پایبندی جمهوری اسلامی به برجام این محدودیت ها حفظ خواهد شد. از حدود سه ماه پیش که خبرگزاری رویترز گزارش داد که این سه کشور اروپایی در صدد حفظ این محدودیت ها هستند، چند مقام جمهوری اسلامی از جمله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی تهدید به واکنش‌های تلافی جویانه کردند. مقام‌های رسمی در اسرائیل اعلام کردند در حملات گسترده روز شنبه ستیز جویان حماس به اسرائیل حداقل 40 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیشتر خدمات اورژانس اسرائیل شمار کشته شدگان را 22 نفر اعلام کرده بود. در همین حال ایتمار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در سراسر خاک این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده. او احتمال داده که رویدادهای امنیتی دیگری در شهرهای اسرائیل روی دهد. در تحول دیگر، آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز شنبه در بیانیه‌ای آنچه را حملات تروریستی حماس علیه اسرائیل خواند محکوم کرده و افزوده متحد کلیدی ایالات متحده ابزارهای لازم را برای دفاع از خود دارد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی را حرکتی مغرضانه و سیاسی کاری خوانده و آن را محکوم کرده است. این بیانیه بدون نام بردن از نرگس محمدی از اقدام کمیته صلح نوبل در اعطای جایزه به فردی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض مکرر قوانین محکوم شده به شدت انتقاد شده است. کاظم غریب‌آبادی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، هم از خانم محمدی به عنوان مجرم و قانون شکن یاد کرده. اما در ادامه استقبال جهانی از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، اتحادیه اروپا نیز از اعطای این جایزه به خانم محمدی تمجید کرد. مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در بیانیه نوشت که نرگس محمدی به عنوان یک مدافع برجسته حقوق بشر همواره برای حقوق زنان، لغو مجازات اعدام و بهبود شرایط زندان در داخل ایران تلاش کرده. بیشتر نیز شماری دیگر از مقام‌های جهانی از جمله دبیر کل سازمان ملل، رؤسای جمهور آمریکا، فرانسه، صدر اعظم آلمان و وزیران خارجه آمریکا، استرالیا، آلمان از اعطای این جایزه به خانم محمدی استقبال کرده و خواهان آزادی او از زندان شده بودند. خبرها را از رادیو فردا میشنیدید و اکنون همکارم محمد زرقومی برنامه را ادامه میده.
سپاس از تو کیان معنوی که در استودیو حضور داشتی و تازه ترین خبرها را با آگاهی همکارانم رسوندی در آخرین نوبت کاری که من در کنار شما هستم. البته کیان قطعا با شما همراه خواهد بود در ادامه تا نیمه های شب ایران. اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی چه خواهیم شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به تشکیل کابینه امنیتی اسرائیل، درخواست بنیامین نتانیاهو از شهروندان این کشور و وضعیت حاکم بر نوار غزه در گفتگوهایی با فرنوش رام در اورشلیم، بیت المقدس و ایلیا جزایری در منطقه خلیج فارس. از دریچه تحلیل هم نگاهی خواهیم کرد به اظهارات مقام‌های حماس در ارتباط با حمله غافلگیرکننده‌ای که اونها انجام دادند به اسرائیل و به ویژه تأکیدی که بر مسئله عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل عنوان شده از سوی این گروه شبه نظامی در گفتگویی با علی صدرزاده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل 1402 در گفتگویی از واکنش خانم محمدی میگه و درباره حواشی صحبت‌های او و نام بردن از برخی از چهره‌های زندانی که عده‌ای انتقاد کرده بودند به صحبت‌های آقای رحمانی و پاسخی به منتقدان با ما گفتگو کرده. همکارم نسرین افشار هم نگاهی خواهد کرد به ادامه واکنش ها به برنده شدن نرگس محمدی و جایزه صلح نوبل برای ایران. و در پایان هم یادی خواهیم کرد از یکی از خاطره سازان سینمای ایران، آتیلا پسیانی، که روز گذشته او رو از دست دادیم. در گفتگویی با فرزاد مؤتمن، کارگردان سینما در تهران. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای این مجله همراه شما باشیم. این رو هم بگم که شما میتونید این مجله خبری و تحلیلی رو هم اکنون از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید و اگر نظری هم دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فردوگرام، شناسه ما در این شبکه پیام‌رسان تلگرام. میبخشید، ساعت در تل آویو 5:38 دقیقه بعد از ظهر، در ایران 6:08 دقیقه بعد از ظهر، و در اینجا میریم به اورشلیم، بیت المقدس، همراه میشیم با فرنوش رام، همکارم که در اونجا حضور داره. خانم رام، یک بار دیگه برگردیم به شما. شما از نیمروز با ما همراه بودید و نگاهی بکنیم به آخرین تحولات بیشتر در دل خود اسرائیل که به چه صورتی شهروندان چه چیزی رو ابراز میکنن و اساساً پرسش شهروندان از نظام سیاسی حاکم بر اسرائیل و به هر حال نخست وزیر آقای نتانیاهو چیست؟
با درود به شما و شنوندگان، سه نکته بسیار مهم مردم اسرائیل افکار عمومی و رسانه ها رو به خودش جلب کرده. یک، چگونه هست که اسرائیل با این غافلگیری بزرگ روبرو شده؟ باید کسی پاسخگوی این امر باشه. این یک نقص فنی کوچک نبوده و باید تمامی نهادهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در آینده نزدیک به افکار عمومی جواب بدن که چگونه است که هیچ گونه نشانه ای از بروز این حادثه نداشتن. دو، شمار بسیار بالای کشته ها هست برای یک کشوری که تنها 10 میلیون نفر جمعیت داره. اسرائیل 50 سال پیش حدود 2000 و اندی قربانی و تلفات داشت در جنگ یوم کیپور، تا به امروز اون رو یک شکست بزرگ میدونه. همین امروز تنها در حالی که ما 10 ساعت و اندی از این ماجرا رو پشت سر نگذاشتیم، شمار کشته ها به بالای 100 نفر، تعداد زخمی هایی که برخیشون زخمی های بسیار شدید هستند به بالای 900 نفر رسیده. رسانه ها گزارشگران نظامی دارن تاکید میکنن که مردم باید آماده باشن که تعداد تلفات و جراحات بسیار بیشتر از این ارقامی است که گفته شده. و نکته سوم، مسئله گروگانگیری، اینکه چگونه نیروهای حماس تونستن 10 نفر از مردم اسرائیل و همینطور از نیروهای نظامی اسرائیل رو در مقر پلیس هم بکشن و همین که یک عده‌ای از اونها رو در خود خاک اسرائیل ساعت‌ها به گروگان بگیرن و همین که بتونن برخی از اونها رو به غزه منتقل بکنن. ارتش اسرائیل در ساعت اخیر تایید کرده که تعدادی از مردم و نظامیان به گروگان گرفته شدن، اسیر شدن. البته ارتش هنوز نمیگه که اینا به غزه برده شدن، ولی به نظر چنین از حال و هوا برمیاد که ممکن هست این خبر شبکه‌های اجتماعی فلسطینی درست باشه که دست کم بقیه از اونها به غزه منتقل شدن.
قاعدتا خانم رام، الان شرایط اسرائیل به شدت شرایط امنیتی باید باشه، شهروندان در این وضعیت خاص به هر حال آیا زندگی عادیشون رو دارن ادامه میدن یا به پناهگاه ها پناه بردن یا در خانه ها محبوس هستند؟ وضعیت مغازه ها، کسب و کارها به چه صورتیه؟
یعقوب شفتای فرمانده کل پلیس از اولین ساعت اومد به مردم اسرائیل گفت از خونه هاتون بیرون نیایید، در خونه ها رو از داخل قفل بکنید، به بالکن ها نرید، به حیاط خونه ها نرید، وسوسه نشید، فیلم برداری نکنید و فقط تنها در شهرهایی که اطمینان دارید، اون هم برای اهدای خون، به مراکز ویژه مراجعه بکنید. چون روز شنبه و عید مذهبی نزول تورات هست، اصولا تعطیل بود، همه مغازه ها بسته هست، ولی به نظر میاد که فردا همچنین وضعیتی برقرار خواهد بود و قرار هست که از تمام شواهد اینها بستگی به تحولات میدانی داره که ارتش اسرائیل بخواد چگونه این وضعیت رو دنبال بکنه. بله. مخصوصا که ما میبینیم شمار تلفات در غزه هم بسیار بالاست در بمباران‌های اسرائیل.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکارم در اورشلیم بیت المقدس با ما همراه بودن. به سراغ دیگر همکارم میریم در منطقه خلیج فارس، ایلیا جزائری با ماست. ایلیا، از تو بشنویم درباره نوار غزه، وضعیت در این سو رو شنیدیم، روایتی که خانم رام برای ما ارائه داد از وضعیتی که حاکم شده بر اسرائیل در نوار غزه، وضعیت به چه صورتی؟ آیا در اونجا بحران عمیق‌تر از آن چیزی است که ما در اسرائیل شاهدش هستیم؟
محمد، اینکه چه نسبتی داره بحران، خب هنوز باید بیشتر بگذره تا مشخص بشه، اما به شدت بحرانی به خاطر که بمباران اسرائیل شدت گرفته تا دقایق گذشته و بنابر آخرین آماری که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد، شمار کشته شده‌های فلسطینی در این بمباران ها از 200 نفر تجاوز کرد، همچنین تعداد زخمی ها از 1600 نفر تجاوز کرد. بمباران های اسرائیل ادامه داره و حتی حماس اعتراف کرد که این بمباران ها تا اینجای کار با وجود اینکه چند ساعت بیشتر از اون نمیذاره، زیرساخت های غزه رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و اونها رو تخریب کرده. محمد، اینها علائم میشه بر درگیری هایی که ادامه داره. حماس میگه در 25 موقعیت درگیری ها در اطراف غزه همچنان ادامه داره و مدعی هست فرمانده منطقه جنوبی ارتش اسرائیل رو تونسته دستگیر کنه. این ادعای حماس هست، هنوز اسرائیل رو تایید نکرده. علاوه بر اون، درگیری های در منطقه شمالی به وجود اومده میان اسرائیل و نیروهای از حزب الله که به مرز اسرائیل نزدیک شدن. اینها همه خطر به وجود اومدن که جنگ گسترده رو داره تشدید میکنه.
برگردیم به واکنش هایی که بوده در بین خود مقام های کشورهای عربی، اونها با این بحران چگونه روبرو شدند و سعی کردند که بیشتر کدوم طرف بایستند؟ به خاطر اینکه ما شاهد هستیم که به هر حال کشورهای اروپایی و آمریکا حمایت خودشون رو اعلام کردند از اسرائیل و از طرفی هم در این میان موضع بینابینی روسیه رو داریم.
محمد، تنها در این میان حزب الله بود که موضعش در حمایت از حماس بود و اعلام همبستگیش با حماس و هشدار به کشورهایی که به گفته حزب الله در پی سازش با اسرائیل هستند. بیانیه‌هایی که صادر شد چه از سوی عربستان سعودی چه از سوی مصر و دیگر کشورهای عربی، حکایت از اون داره که به دنبال آرامش در اوضاع هستن و به دنبال میانجیگری هستن. اینها البته تأکید کردن که از قبل هشدار داده بودن در مورد یک سری از رفتارهای اسرائیل در مسجد الاقصا و هشدار داده بودن نسبت به انفجار اوضاع، اما از صحبتی که میکنن این هست که به دنبال این هستن که اوضاع هرچه زودتر به سمت آرامش پیش بره.
و آیا نکات دیگری هست که منعکس شده باشه و در بین نظراتی که به هر حال مرور کردی به چشم اومده باشه، حالا در واکنش ها که بر مسئله خاصی تاکید کنه درباره این بحران؟ و حالا
محمد، نگرانی بسیار شدید هست که اوضاع از کنترل خارج بشه، نگرانی بسیار شدید هست که جنگ گسترده تر از چیزی بشه که توقع دارن طرف ها، به خاطر اینکه مسئله گروگانگیری بسیار بزرگ است، تعداد کشته های دو طرف بسیار زیاد است و اینکه چه طرفی میتونه این وسط میانجیگری کنه برای آرام کردن اوضاع هنوز مشخص نیست. به نظر میسه حماس و جهاد اسلامی این دفعه برخلاف درگیری‌های سابق در کنار یک دیگر هستن. اگر یادمون باشه درگیری‌های سال گذشته جهاد تنها بود و حماس حمایتی نکرد، اما الان مشاهده این هستیم که جهاد اسلامی اعلام کرد که در کنار حماس ایستاده در این اقداماتی که انجام داده و این احتمال رو هم میتونه به وجود بیاره، این بیانیه‌ها و فراخوان‌هایی که داده میشه که جنگ میتونه به کرانه باختری رود اردن هم کشیده بشه و این به معنی یک جنگ فراگیر میان اسرائیل و فلسطین خواهد بود.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم که در منطقه خلیج فارس حضور داره و برای ما گزارش میداد از واکنش‌ها و آنچه که در ارتباط با حمله غافلگیرکننده حماس به اسرائیل شاهد بودیم و شرایط خاصی رو که پدید آورده. در تصاویری هم که منتشر شده پس از اینکه نیروهای اسرائیلی حملات هوایی رو به نوار غزه داشتن، دود سفیدی بر فراز غزه دیده میشه. اما همچنان با این موضوع در کنار شما هستیم. اگر که نگاه بکنیم به مواضع حماس در ارتباط با حمله غافلگیر کننده‌ای که انجام داده بر مسئله عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل تمرکز کرده، این سوالی بود که با علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در میون گذاشتم و از او پرسیدم که آیا این تنها دلیل میتونه باشه یا باید دلایل جانبی تری که داره عنوان میشه مثل شهرک سازی ها و همچنین مسئله مسجد الاقصا رو هم به عنوان یکی از مسائلی در نظر بگیریم که تأثیرگذار بوده در این حمله ناگهانی؟ علی صدزاده در آلمان.
فرمانده کتائب القسام یعنی گردانهای قسام حماس عملاً رهبری این داستان داره، این شاخه نظامی حماسه و تونسته تمام نیروهای حماس هم پشت خودش جمع بکنه، چون سابقا گفته میشد که دستگاه سیاسی حماس مثل این که حاضر نیست وارد چنین جنگ تمام عیاری بشه که الان شروع شده. به هر حال شروع شده. این سخنگوی گردان قسام گفته که علتش تقدس زدایی از مسجد الاقصاس، اشاره است به مسافرت یا بازدید وزیر امنیت اسرائیل از مسجد الاقصا. ولی واقعیت این است که تحلیلگران سیاسی میگن که این کاری که انجام شده یا این جنگ همه جانبی که و بی‌سابقه در حقیقت و در روز جنگ یوم کیپور که در خاطره جمعی اسرائیلی ها به عنوان یک روزی است که برای اسرائیل خیلی خیلی مهم است، این روز تاریخی است، جنگ اولیه اسرائیلی ها با کشورهای عربی در چنین روزی با چنین وسعتی چنین حمله رو شروع میکنه، در حقیقت تنها برای مسئله انتقام از داستان بازدید آقای بن غفیر این وزیر اسرائیلی از الاقصا نمیتونه باشه، بلکه سنگ بزرگی در راه تنش زدایی بزرگی که در منطقه شده بیاندازن. و اینو هم در اطلاعیه حزب الله شما میتونید ببینید، هم در اظهارات حماس میتونید ببینید که اونها با روند عادی سازی میخوان. چون
آقای صدزاده من یک سوالی میتونم بپرسم، این که ما صحبت از روند عادی سازی میکنیم، درسته که ایالات متحده آمریکا داره این میانجیگری رو انجام میده و این کشورها رو به هر حال به نوعی به نتیجه میرسونه، اما در گذشته همیشه مسئله فلسطین مسئله ای بوده که مورد توجه این کشورها بوده، هر چند که در پاره مواقع مثلا گفته شده که عربستان سعودی این قضیه رو به صورت سوری بهش نگاه میکنه و شاید مسائل دیگه‌ای رو در نظر داره، اما آیا بدون مسئله فلسطین این عادی سازی میتونه شکل بگیره و اصلا زیر ساخت هاشو در نظر گرفته بودند که امروز ما شاهد این حمله غافل گیر کننده از سمت حماس نباشیم.
بدون این که یک مسئله در مورد فلسطین، یک راه حلی، یک به اصطلاح بهبودی در شرایط فلسطینی ها ایجاد نشه، اصلا چنین توافق بین اسرائیل و عربستان قابل تصور نیست. حد اکثر خواسته اون چیزی که عربستان سعودی گفتی که دو دولت در یک سرزمین، ولی واقعیت این است که عربستان فهمیده که مسئله دو دولت در یک سرزمین میسر نیست، چون به هر حال نه وحدت سرزمینی دارن فلسطینی ها در اثر این شهرک‌هایی که وجود داره، نه اتفاق نظری هست در بین اسرائیلی ها برای ایجاد یک دولت، چون تنها نتانیاهو نیست که مخالفه، طبقه سیاسی اسرائیل مخالف ایجاد یک دولته، چون نمیدونی که این دولت به دست کی خواهد افتاد، محمود عباس یا حماس. به همین علت عربستان مقداری عقب نشینی کرده این اواخر و قانع شده به این که وضع فلسطینی ها در کرانه باختری و در غزه بهتر بشه، وضع اقتصادی، وضع زندگی، و یه پیشنهاداتی داده از جمله این که کنترل بخش سی، یعنی اون کنترلی که الان اسرائیلی ها در کرانه باختری حدود اردن دارن، اونا رو به فلسطینی ها واگذار کنند، یه شهرک های جدیدی نسازن، بعد کمک مالی بکنن به دولت خردگردان.
فعلا این داستان میانجیگری که داره ریاض دربارش صحبت میکنه برای پایان دادن به بحران، آیا اصلا امکان پذیر هست؟ یعنی این اعتماد در بین فلسطینی ها وجود داره؟ چون ما صحبت های امروز محمود عباس رئیس دولت خودگردان رو هم داشتیم که صحبت میکنه از این که این حق فلسطینی هاست که از خودشون دفاع کنن. آیا اصلا اعتمادی به ریاض وجود داره که بخواد این میانجیگری رو پیش بگیره؟ و از طرف دیگه مثلا همین صحبت مشابه رو ما از روسیه میشنویم، در صورتی که روسیه خودش هم درگیر یک جنگیه که هنوز نشده با میانجی همون جنگ رو به پایان برد.
نه، عربستان امکان میانجی نداره، از رابطه داره با محمود عباس، وابستگی های فلسطینی ها از نظر مالی به عربستان سعودی وجود داره، ممکنه از این اهرم استفاده کنه، ولی اینها کافی نیست برای میانجیگری. امروز وزارت امور خارجه عربستان یک اطلاعیه داد و گفت ما با هوشیاری تمام روند این مناقشه رو دنبال میکنیم و از همه طرف ها میخوایم که اسلحه‌شون رو زمین بذارن و به این کار پایان بدن. این نشون میده که عربستان سعودی هم اونجوری طرفدار فلسطین ها نیست و یک جور اصولا مخالف چون این داستانی هست، چون میدونه که این برای سنگ انداختن در راه این سیاست جدیدی که عربستان در پیش گرفته. و این سیاست در مورد اسرائیل تنها نیست، یعنی این رابطه اسرائیل با عربستان فقط یک نقطه کوچکی از یک تصویر بزرگتری است که عربستان شروع کرده تغییراتی در سیاست خارجی خودش اصولا بده، با سوریه کرده، با روسیه کرده و از آمریکا یه خواسته های جدیدی میخواد و اینها. اینا و همین علت هست که فکر میکنم عربستان سعودی در دید دراز مدت اجازه بده که حماس و حتی محمود عباس سنگ اندازی بکنن در این راه، ولی اسرائیل حتما بایستی به لا حداقل خواسته های عربستان سعودی در مورد فلسطینیا پاسخ بده، به لا هیچ توافقی فعلا قابل تصور نیست.
شنیدی تحلیل علی سعدزاده رو، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در ارتباط با حمله ناگهانی حماس به اسرائیل و نقش عربستان و تأکیدی که حماس کرده در خصوص عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، که اون رو به عنوان یک خط قرمزی گرفته و دلیلی برای حملات امروز خودش قرار داده. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برمیگردیم. میخوایم ادامه بدیم با واکنش نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، به دریافت این جایزه از زبان همسرش تقی رحمانی و پاسخ تقی رحمانی به منتقدان نرگس محمدی و خود آقای رحمانی در ارتباط با دریافت این جایزه و اظهاراتی که آقای رحمانی در اولین گفتگوی خودش با رادیو فردا داشت پس از دریافت این جایزه توسط همسرش.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب برمیگردیم به تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، که ساعتی پیش با او گفتگویی کردم تا از واکنش خانم محمدی به این جایزه و دریافتش با خبر بشم و در دامنه این گفتگو بود که صحبت ما کشید به واکنش‌هایی که مخالفان دریافت این جایزه از سوی خانم محمدی بیان کردند و انتقاداتی که به خود صحبت‌های آقای رحمانی شده بود. آقای رحمانی پس از دریافت این جایزه توسط خانم محمدی در اولین جایی که گفتگو کرد رادیو فردا بود و اظهاراتش بسیاری رو بران داشت تا انتقاد کنند به نام بردن او از بعضی از شخصیت‌ها و گروه افرادی که وابسته یا نزدیک هستند به گروه‌های سیاسی خاص. بشنویم از تقی رحمانی در فرانسه.
اونجا که ما اطلاع داریم نرگس بنگ زنان از طریق مکالمه تلفنی که بین بستگان تو زندان هست به مردان و زنان ازش مطلع میشه. همونجور که میدانید بیانیه مردان زودتر در اومد در حمایت از نرگس. بعد از اون بیانیه که زنها دادن از زندان اوین در حمایت کردن و این دقیقا و دقیق میبینید در حقیقت بند دوچار شعف و شادی میشه. نرگس واقعا خوشحال خیلی خوشحال میشه و از این جایزه و به طب من یاد اون جملهش میفتم که گفت هر جایزهی من مصممتر جسورتر و فعالتر و با انگیزه تر در راه به صلاح هدفم خواهد کرد. این اطلاعاتی که ما از دریافت جایزه داریم. شما میدونید نرگس دومین کسیست که تو زندان این جایزه رو گرفته. یکی نوبلیست چینی بود و نرگس خود به خود اون که در زندان هست از محدودیت های بیشتری برخورد.
اتفاقا آقای رحمانی میخواستم همینو بپرسم، واکنش مقام های زندان، آیا اطلاع دارید که به این قضیه چگونه بوده؟ چون اون چیزی که ما در رسانه های رسمی دیدیم به نوعی سعی کردن که از کنار این به عنوان چیزی که حالا اهمیتی نداره یا اگر اهدا شده اغراضی پشت این قضیه بوده که این جایزه رو به ایشون دادن، یا اینکه اصلا افراد دیگری بودن که البته به لحاظ ایدئولوژیک نزدیک به جمهوری اسلامی بودن اونها محق بودن که این جایزه رو ببرن.
ما از نمیدارم از مقامات زندان ببینید، معمولا بعد از سال 88 که من دیدم در میان کادرهای پایین زندان همدلی با زندانیا زیاده، واقعیتیه. اینا من خودم به شخص صاحب بودم. چیزی که دهه 60 بسیار کمیاب بود، یعنی این همدلی هست بین بعضی ها مزمینی که بعضی از پرسنل زندان که قدیمی هستن بسیار موضوعشون با زندانی ها تند و تلخه، سخته. در مورد خانم ها رو من زیاد اطلاع ندارم، ولی مقامات جمهوری اسلامی خب بدترین موضوع رو گرفتن دیگه. آقای امیر عبداللهیان، آقای کنعانی مقدم و همچنین حتی بعضی از چهره های نزدیک و متاسفانه برخی از اصلاح طلبا، نرگس محمدی هیچ وقت تحریم دفاع نکرده و حتی با نیویورک تایمز مصاحبه کرده در این مورد ضمن مخالفتش با جمهوری اسلامی، عبور از جمهوری اسلامی. نرگه تحریم های مردم آزار رو قبول نکرده و این حتی گفته و خیلی هم بهش حمله کردن به این خاطر. ولی به نظر من مواضع همدلانی جامعه مدنی، اپوزیسیون و بخشی از نیروهای داخل و به خصوص جامعه مدنی و زنان خیلی دلگرم کننده بود. اطلاعات رسمی که دیدم تو رسانه ها به نظر من برخی از این آقایان اصلاح طلب خیلی موضع اصلا به نظر من غیر منطقی گرفتن و حتی اتهام
البته انتقاداتی بود در کل شبکه‌های اجتماعی که می‌دیدیم. برخی از افراد موسوم به حالا به جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی هم انتقاداتی داشتن که چرا حالا این جایزه به ایشون داده شده، یا اینکه مثلا نام برده شدن از برخی از اشخاص و جریان‌هایی که خب تو این سال‌ها انتقاداتی بهشون شده اونها رو ملاک قرار می‌دادن که چرا این افراد نام برده میشن، یا مثلا افراد دیگری که وابسته به جریان خاصی هستند ازشون نام برده نمیشه، از جمله افراد زندانی که سلطنت طلب هستند، یا چنین چیزی هم بود که من دیدم اینها هم در میون انتقادها به چشم میخورد.
خیلی سوال خوبی کردید. ببینید به من انتقاد کردن، من گفتم این جنبش به مقاومت، این جایزه به مقاومت داده شده، یا میگم باید به نرگس محمدی داده شده، بعد میگم به کی داده شده، به کی، چه کسایی زندانی هستند؟ سفیدی قلیان به من بستگی داره، یا مثلا نیلوفر بریانی، یا فعالان بهایی؟ اولا آدم اسمیاره بعضی اسامی فراموش میکنه. مگه نرگس روز قبلش در حمایت از این خانم بیانیه نداد، خانم فاطمه سپهری؟ ببینید این دیگه به نظر من غرض ورزی است. اینجا باید ببینیم مرز این آقایان و خانم ها با جمهوری اسلامی چیه. نرگس فعال حقوق بشره. نرگس اولین کسی است که اگه دقت کنید از یه خانم سلطنت طلب دفاع کرد که این پدرش مرده، چرا اجازه نداده هم برود محرم تشییع جنازه؟ اصلا هیچ کدام از این آقایان نمیشناختن اصلا این خانم رو. ببینید این اتهامات به نرگس، من نمیخوام بگم دو سوشان مثل همه، ولی همسوی خاصی داره. بعد زهرا رهنورد، زهرا رهنورد که 12 ساله هست میگه آزادی من، آزادی ایران. آیا او هستش به نظر شما نمیاد؟ همونجور که فاطمه سپهری در زندانه، همونجور که سلطنت طلب زندانه، همونجور که خانم خانمای